بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق نائینی در باره شبهه مربوط به متباینین، کتاب اجود التقریرات جلد دو از صفحه 239 تا صفحه 245. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه درباره شبهات مربوط به مکلف و به می‌فرماید اولین قسم از این شبهات شبهه دائر بین متباینین به نحو محصوره، مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم به نجاست احد الانائین، شبهه هست بین المتباینین است و محصور است. اقوالی در این رابطه وجود دارد که در بحث دیروز اشاره شد، قول به عدم جریان اصول اطلاقا و قول به جریان اصول در اطراف علم اجمالی و قول به جریان اصول در بعضی از اطراف. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که حق این است که علم اجمالی تنجیز دارد از جهتین، هم از جهت مخالفت هم از جهت حرمت مخالفت و هم از جهت وجوب موافقت. از هر دو جهت علم اجمالی تنجیز دارد. برای اینکه مانع تنجیز جریان و اجرای اصول است و اگر اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشود، علم اجمالی از تنجیز کامل می افتد و حکم به وجوب موافقت قطعیه دلیل ندارد. همین محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اصول در اطراف علم اجمالی شرطی دارد، به عبارت دیگر معیار جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد. مرتبه محفوظ باشد یعنی چه؟ یعنی حکم ظاهری برای جهل محل داشته باشد. عنایت کردید که محقق نائینی می‌فرماید معیار اجراء اصول در اطراف علم اجمالی محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری است. منظور از حکم مرتبه حکم ظاهری این است که اگر اصل جاری شود با علم اجمالی به واقع یا با حکم واقعی معلوم بالاجمال تناقض نداشته باشد. این بود که جمله رو کامل کردم. الان سوالتون
اثر داشته باشه،
اجرا
اصول
در جای
اثر داشته
باشه. اون حرفی را که بله اون فرمایشی که شما دارید شرط در ذهن شریفتان سپرده اید که از شرایط اصول شک در حکم واقعی است و شرایط اصول ترتیب اثر است. اونها شرایط اساسی هست بماند، اما در اطراف علم اجمالی اصل وقتی جاری می شود که مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد. منظور از محفوظیت همون بود که گفتم و در اینجا می‌فرماید که اما نسبت به اصول تنزیلیه محفوظ بودن به این معناست که اجراء اصول مخالف با علم در نیاید، یعنی با خود علم اجمالی مخالفت صورت نگیرد که در حقیقت تناقض با علم اجمالی صورت نگیرد. و اما در اصول غیر تنزیلیه می‌فرماید که منظور از حفظ رتبه حکم ظاهری این است که اجراء اصول مستلزم ترخیص در معصیت نشود. این بحث استمرارش بماند. همین جا یه اصطلاح برای بعضی از عزیزان توضیح بدم. اصول تنزیلیه، اصول محرزه، اصول غیر تنزیلیه. در مثال اصل تنزیلی مثل اصالت الاباحه و اصالت الطهارت که مشکوک را شارع تعبدن نازل منزله متیقن اعلام میکند و اما اصل محرز مثل استصحاب شرعی که در اصل محرز شک را شارع تعبدن برمی‌دارد و شک را تعبدن مبدل به یقین اعلام می‌کند. فرق چه شد؟ در تنزیلیه مشکوک بود، در محرز شک، در غیر تنزیلیه که گفته ام برای شما شرعی و عقلی هست، شرعیش اصل غیر تنزیلی شرعی مثل براءت شرعی که وظیفه فعلیه را اعلام و تشخیص میدهد که تشخیص وظیفه فعلیه یعنی به عبارت دیگر درک حکم ظاهری در این مرحله. قسم دوم که اصل غیر تنزیلی عقلی هست، به تعبیر سیدان شهید صدر صدور حکم ندارند بلکه درک حکم هست. این یه توضیحی بود میان راهی. بحث ادامه بدی، برای اکثریت شما تکرار بود، برای بعضی از عزیزان تازه بود. محقق نائینی در ادامه بحث به یک شرح و یک اشکال و یک جواب اشاره میکنه. میفرماین که اگر اشکال بشود که اجراء اصل به در نهایت امر با علم اجمالی تناقض ندارد. چرا؟ برای اینکه در مورد اجراء اصل در اطراف علم اجمالی اجرا دفعی نیست، اجرا تدریجی است. هر یک از مورد شبه در اجراء اصل مجزا مورد توجه قرار میگیرد. مثلا دو مورد یا ده مورد از اطراف علم اجمالی که یقین به نجاست یکی از این موارد داریم، هر موردی را که انگشت بگذاریم فقط شک است و تکلیف مشکوک و اجماع مجرای اصل. این مورد که شک است مناقضه با علم ندارد، در تناقض با علم اجمالی نیست. یک مورد است و شک علم نیست و مورد دیگر همینطور تا به آخر. وقتی که در انتها برسیم، اون فرد آخر مورد اجراء است که قرار بگیرد، خود اون مورد معلوم است، معلوم به نجاست است یا مشکوک؟ اونا مشکوک. پس در این جمع اصل با علم مستقیما استکاک و برخورد ندارد، مناقضه نیست. در نهایت که منتهی می شود کار به اجراء اصل در همه اطراف، اون مورد آخر که انجام شد پس از انجام آن، علم به مخالفت به وجود میاد، ولی این علم منجز نیست چون اثر ندارد. اشکال بسیار دقیقی است. و بنابراین آنچه که مناقضت دارد می‌فرماید، آنچه که مناقضت دارد اجراء اصل در مجموع من حیث المجموع است، و آنچه که اجرا می شود اجراء اصل در فرد فرد است که فرد فرد مناقضت ندارد. این یه اشکال و یک نکته فوق العاده ظریفی است. و عدم الاثر را علم اجمالی، علم اجمالی اجازه بده، علم اجمالی پس از که به طور تدریج اطراف از قلم روش خارج شد، در اون جایی که باقی مانده نسبت به اون یکی دیگه اثر نداره.
یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، ما مورده
یه مورد شبیه بزدی از اون شبیه اب ندارم، این اون نیست، با اون فرق میکنم. شما سؤالتان این است که محققانه است، چون این مطلبه که میگم امروز دقت کنید، البته همیشه دقت میکنید، این پیچش یک کمی تنده، باید خیلی با محکم کاری حرکت کنی، و الا یک بحثایی که اساس بحث شبهات هست ایناست، اینا رو خوب محکم تنظیم بکنیم که بعد به مشکل بر نخوریم. یعنی می فرماید که عقلا در انتهای کار علم اجمالی که باقی مانده و یک فرد، اون فرد هم که انجام دادید، خود اون فرد هم مشکوک کردید انجام دادید، الان پس از انجام دادن او علم اجمالی در مجموع مخالفت شد، علم اجمالی که پس از مجموع مخالفتش احراز بشود، این گونه علم اجمالی اثر ندارد. چرا؟ چون تأثیر و گذاری علم اجمالی این است که ما در مرحله اجراء اصل احراز بکنیم که این اصل ما الان با علم اجمالی تناقض دارد. تمام. اینه که خوب فهمیدیم، اشکال خوب درست توجه کردیم. محقق نائینی می فرماید که این اشکال وارد نیست. عبارت ایشان خب طبیعتا وارد نیست دیگه، مطبوع آن، ولی خب ما ترجمه میکنیم این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اصول تنزیلیه و امارات و اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه را که بررسی کنیم، خالی از تناقض دیده نمی شود. اما امارات در صورت اجراء اماره، مثلا یک ظرف مردد بود بین دو تا ظرف از حیث نجاست، اگر بیانه در یک مورد یعنی در ظرف شماره یک جاری شد، موجب تناقض می شود. چرا؟ برای اینکه اماره دلالت دارد به مدلول التزامی خودش، یا به عبارت دیگر مثبتات اماره هم حجیت دارد که اماره لوازم خودش رو ثابت می کند برخلاف اصل که اصل لوازمش رو نمی تواند ثابت کند. روی این اساس در مورد اماره در مورد اناء شماره یک که بیان قائم شد دو حکم میاد: یک مطابقی که چه باشد؟ که این اناء نجس نیست. حکم دوم التزامی، لازمش چی میشد؟ که اون یکی نجس است. پس مدلول التزامی اماره اول با مدلول مطابقی اماره بعدی تناقض میکنند، تضاد دارند. در اماره می فرماید امر معلومه که لازم اماره قابل اثبات است برخلاف اصل، و اثبات لازمش از سوی اماره دیگر نفی می شود. در اینجا تضاد و تناقض به وجود میاد که گفتم شما تناقض اصول را همان تضاد در نظر بگیرید، نه تناقض منطقی که بین وجود و عدم باشد. در امارات معلوم شد. اما در اصول تنزیلیه، اصول تنزیلیه که در حقیقت عبارت از این است که شارع شک را الغا می کند و حکم و احراز واقع را تعبدن اعلام می کند، این تعبیر محقق نائمی است. احراز واقع در مؤدای اماره اعلام می شود، منتها به نحوه تعبدی. می فرماید در صورتی که مؤدای اصل تنزیلی احراز واقع باشد با علم اجمالی برخلاف، به طور طبیعی در تضاد و تناقض قرار می گیرد. در اطراف علم اجمالی اصل تنزیلی جاری بشود، یعنی احراز واقع تعبدن برخلاف علم اجمالی، یعنی تناقض با علم اجمالی. بنابراین اصل تنزیلی هم در اطراف علم اجمالی زمینه جریان ندارد، و اما اصل غیر تنزیلی، اصل غیر تنزیلی که مفادش احراز حکم واقعی تعبدا نیست بلکه ترخیص است، مفاد اصل غیر تنزیلی که ترخیص هست، می‌فرماید اون اصول که مفادشان ترخیص است به تدریج اعتبار به دست نمی آورد، بلکه اگر قائل به اعتبار اصول غیر تنزیلی شدیم، همه اون اصول در عرض هم دارای اعتبارن. نتیجه چه می شود؟ تمامی این اصول در عرض هم جاری و نتیجه ترخیص، کار منتهی می شود به چه؟ به که گفتیم به ترخیص در معصیت. و مانع اصلی از جریان اصل غیر تنزیلی چه بود؟ ترخیص در معصیت بود. در نتیجه اعلان اعتبار برای اصل غیر تنزیلی در اطراف علم اجمالی، ترخیص در معصیت اعلام می شود. برابر این اجرای اصل غیر تنزیلی هم در اطراف علم اجمالی وجهی ندارد. در نتیجه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مقتضای علم اجمالی در شبهه دائر بین متقائنین این است که بگیم مخالفت حرام است. چرا؟ وقتی مخالفت حرام نمی شود که اصل جاری بشود، اصل که جاری نشود خود علم منجز است و ارتکاب خلاف علم مخالفت با علم است و حرام و محرم است. یه نکته را هم اضافه کنید که از نکات مختفیه مطلب است، و آن این استش که در اینجا اصطلاح که به کار بردیم چه گفتیم؟ مخالف حرمت مخالفت عملیه قطعیه، ولی که استدلال رو که به بار نشوند، شرحی که محقق نائینی داد، نتیجه چه شد؟ بگید حرمت مخالفت اطلاقا، اصلا مخالفت از اساس حرام است، چون علم اجمالی تنجیزش کامل برا اصلا راهی نیست. یک مورد مخالفت هم مخالفت با علم است، و اون مطلب که گفته بودیم که قولی بود حرمت مخالفت قطعیه که مورد اختلاف نیست، چون علم اجمالی هست حرمت مخالفت عملیه قطعیه، که محل اختلاف نیست. این یکی از نکاتی است که تقریبا مختفی و اعلام نشد. تا به اینجا جهت اول بس کامل شد. جهت اول بس چه بود؟ چشم. جهت اول بس این بود که علم اجمالی در شبهه دائر بین متباینین به صورت محصوره اعلام میکند که مخالفت حرام است، نتیجهش حرمت مخالفت است. این جهت اول. میفرماید اما جهت دوم، یعنی موافقت، وجوب موافقت عملیه قطعیه، در این رابطه میفرماید که نسبت به وجوب باز هم همون مسئله به میان میاد که اصل جاری میشود یا نمیشود. اگر اصل جاری شد، وجوب موافقت قطعیه از بین می رود. شاید به وجوب موافقت احتمالی اکتفا بکنیم، ولی اگر اصل جاری نشود، حکم همان است که گفتیم، چه واجب است موافقت اولیه قطعیه. در این جهت از بحث می‌فرماید که حق این است که مقتضای علم اجمالی وجود موافقت اولیه قطعیه است. چرا؟ برای این که زمینه برای جریان اصل وجود ندارد. شرح مسئله، اگه سوال دارید رشته بس خراب نمیشد. اگه سوالت گذاشتی
اصل به این بود که ایشون در بچه اول خصوص امخیر اتمال اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی رو کنه. تا ایشون در اصل غیر تنزیلی هم ایشون انفاد کردن شک، من دیدم که به اصل مشکوک بازه
اگه ندارد اون نکته رو، اون نکته منظور شک از مورد برداشته می شود، یعنی مشکوک.
اصل مورد رو هم نفرمید، معمولا در اصل های مجمالی یا براعت با اون اصل غیر تنزیلی، یا که اصل مورد رو که استثار باشه، اصل مورد رو نفرمید.
ببینید اصل تنزیلی مثل اصالت الاباحه و اصالت الطاهر، اصل محرز مثل استصحاب شرعی، اصل غیر تنزیلی مثل براحت. با هر ستاش جا داریم
اصل محرز رو شما قیاد نفرم
و همون این اماره
بعض اصول اصل تنزیلی
یا غیر تنزیلی. خب کامل شد دیگه، اماره که امار است، اماره که اصل نیست، اماره که جدا بود. اصل تنزیلی رو گفتیم، محرز رو نگفتیم. ها محرز اینجا جاش نبود، جاش نبود، یعنی ایشان مطرح نفرمده بود. من دیگه چیزی از خود اضافه نمی کنم، من بیان نقل قول محقق ما اینی رو داشتم. درسته، در ضمن بحثای بعدی اشاره می کنم.
نه
مثل تنزیلیه، مثل تنزیلی میشه. در بیانات، در بیانات بعدیش اشاره میکنه انشاءالله. اجازه بدید، رشته کار مشخص شد چه بود. فرمودن که اصل جاری نمیشود اگر اصل توضیح بس اگر اصل جاری بشود از سه صورت خارج نیست. صورت اول این است که اصل جاری بشود نسبت به یک مورد معین. این سه صورت به اصطلاح حصرش حصر عقلیست. صورت اول از جاری می شود نسبت به یک مورد معین که بگد فقط این مورد خارج است از قلمرو علم اجمالی. اگر اینجوری فرض بکنیم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اصول در یک سطح هستند. انتخاب تعیین یک مورد ترجیح بلا مرجح هست، وجه ندارد. صورت دوم قابل تصور این است که بگیم اصل جاری می شود یک مورد را اصل خارج می کند، اما به شکل مردد بین همه مردده. در این صورت یک مورد که خارج شد دیگه ما برخی از حالت تعارض میان بیرون، یک مورد از محل ابتلا خارج شده است یا از محل علم اجمالی خارج شده است. چه میگید؟ میفرمایند که اگر اعلام بکنیم که یک مورد خارج است و مجرای اصل است علت تردید، یعنی یک وجود مردد، این قابل التزام نیست. چرا؟ چون وجود مردد یک امر انتزاعی است، واقعیت ندارد، ما به ازای در واقع ندارد. اصلی که بگد یک فرد مردد دد را خارج میکند اعلامیست که واقع ندارد. این یک مطلبیست که فقط تصور است و واقعیت خارجی ندارد. لذا اصلی که پایه و موضوعه خارجی و حقیقی در واقع نداشته باشد قابل التزام نیست. صورت سوم می‌فرماید که اگر شما قائل به اجراء اصل بشوید باید بگید که صورت سوم بگیم که به عنوان تخییر یک مورد ما مجرای اصل است علت تخییر بین همه این موارد. این صورت اگر فرض کنید در مقام ثبوت امر درستی است می شود، اما در مقام اثبات دلیل می خواهد. و تخییر یا تخییر شرعی است که از سوی شرع لفظاً بیانی برسد، مثل تخییر در مورد خصال کفاره که این مورد ما از اون قبیل نیست، شبهه بین متباینن که خصال کفارات نیست. یا بگید که تأخیر بین محظورین که گفتیم اون از محل بحث خارج است. ما شبهه دائر بین محظورین نیست تا اون تأخیر بین. و یا بگید که تأخیر از باب تزاحم است، میگیم که در اطراف علم اجمالی تزاحم وجود ندارد. تزاحم جایی است که مکلف در مرحله امتثال از انجام دو عمل عاجز است، اصلا باید یکی را انتخاب کنند. اطراف علم اجمالی چنین چیزی نیست. مقام عمل و عجز مکلفی در کار نیست. بنابراین به هیچ وجه از اصل، از اجراء اصل و یا اعتبار اصل در اطراف علم اجمالی اثر و اساسی نیست. در نتیجه اصل که جریان نداشت به هیچ وجه، علم اجمالی منجزیتش به قوت خود باقی است، نتیجهش می شود وجوب موافقت قطعیه عملیه. رأی و نظر محقق نائینی کامل شد. چهار، رأی و نظر سیدان الاستاد که انشالله فردا شرح بدیم. سلامتی آقا منظمان سلامت خط کنیم.